بسم الله الرحمن الرحیم. الذی سئلت الانبیاء فلم تصفه بحد ولا نقص، صفحه 78، بل وصفته بافعاله و دلت علیه به آیاته. داشتیم اوصاف خداوندی رو ذکر می‌کردیم، از جمله اوصاف خدا باطن بودن اوست، از مدارک و مشاعر ما. و به همین جهت وقتی که از انبیا سوال میشد، انبیا ذات خدا رو تبیین نمی‌کردن، نه میتونستن نه ما می‌فهمیدیم. صفات خدا را هم ذکر نمی‌کردن، یعنی خدا رو موصوف نمی‌کردن، چون اون هم همچنین قابل درک برای ما نبود. بلکه سائل رو به افعال خدا و به آیات خدا راهنمایی می‌کردن، یعنی خدا را از طریق افعالش به مردم نشون میدادن. موجودی رو که باطن بود نمیتونستن نشونش بدن، بلکه افعالش رو که ظاهر بود به مردم نشون میدادن و از طریق افعال خدا رو به مردم میشناسوندن. خدا ذاتش محدود، ذاتش باطن، اوصافش باطن، و به همین جهت بله ذاتش باطن، اوصافش هم باطن. این که ذاتش باطن است و قابل درک نیست، که خب اینو ما در جای خودش ثابت کردیم. حالا بحث در اینه که اوصافش هم باطنه، اوصافش هم قابل درک نیست. این رو میخوام ثابت کنیم. میفرماد که انبیا او رو موصوف نکردن، چون صفت وصف کردن خدا دو تا محذور داره. یکی این که واصف باید به موصوف احاطه داشته باشه تا بتونه موصوف رو وصف کنه، و هیچ واصفی نیست غیر از خدا که بخواد به خدا احاطه داشته باشه و خدا رو وصف کنه. دومی محضور اینه که صفت هم بالاخره احاطه داره به موصوف و موصوف رو محدود میکنه، چون وقتی صفت علم آمد، این صفت علم در صورتی که بله صفت علم بالاخره محدود میکنه، صفت قدرت محدود میکنه، هر کدوم از این اوصاف بعدی رو نشون میدن و لذا محدود کننده هستند. همه ابعادی که نشون نمیدن، مجموعشون همه ابعاد نشون میدن، ولی تک تکشون که نمیتونه همه ابعاد نشون میده، پس بالاخره محدود کننده است. هر صفتی موصوفش رو محدود میکنه، پس احاطه پیدا میکنه به موصوف. هر واصفی هم باید محیط به موصوف باشه تا بتونه این موصوف رو توصیف کنه. و چون کسی و چیزی بر خدا احاطه نداره، پس کسی نمیتونه خدا رو وصف کنه. بعد اعتراض میشه که اگر چنینه چرا خدا خودش رو وصف کرده؟ جواب اینه که اولا خدا خودش رو میتونه وصف کنه، چون او به خودش احاطه داره. ثانیاً اون وصفی که به ما گفته، وصفی که به ما گفته، نه برای اینه که ما از طریق وصف او رو بشناسیم، بلکه برای اینه که از طریق وصف به او اقرار کنیم. وصف او رو نمیتونیم بشناسیم، و الا خودش رو میشناختیم، چون وصفش این ذاتشه. اگر ما وصف خدا رو بشناسیم، ذات خدا رو میشناسیم، و چون ذات رو نمیشناسیم، وصف رو نمیشناسیم، چون وصف این ذاته. پس وصف رو نفرموده برای اینکه ما از طریق وصف بشناسیمش، وصف رو فرموده تا ما اقرار کنیم. زیرا که اگر ما علم بدونیم خدا عالمه، بدونیم خدا قادره، این قدرت ها رو، این علم ها رو در جهان خارج ببینیم، یقین میکنیم که خدایی موجود است که دارای علم است، خدایی موجود است که دارای قدرت است، خدایی موجود است که دارای فلان صفاته. همه اینها صفات اقراری هستند، یعنی صفاتی هستند که ما رو به اقرار وا می‌دارن، به شرطی که به افعال خدا توجه بکنیم. این افعال از یه موجود عالمی صادر شده، از یه موجود قادری صادر شده. اگر هم خود خدا این اوصاف رو نمی گفت، شاید بعضی‌هاش رو مکشف می‌کردیم. یعنی ما می‌فهمیم بالاخره کسی که این همه موجودات منظم رو ساخته عالم بوده و میتونسته بسازه که ساخته، پس قادرم بوده. منتها حالا قدرتش چیه، علمش چیه، نمیتونیم بفهمیم، چون ذاتش رو نمیتونیم بفهمیم و اینا این ذاتشن. پس خلاصه مطلب این شد که انبیا خدا رو توصیف نکردند، زیرا نمیشد خدا رو کسی توصیف کنه، بلکه انبیا تمام کسانی رو که در مورد خدا سوال میکردند به وسیله افعال خدا هدایت میکردند و اونها رو متوجه میکردند که افعالشو ببین، از طریق افعال بفهم که خودش موجوده، اما خودش چیه نمیدونیم، فقط میدونیم موجوده. و اوصاف رو هم برای خدا نمیشه گفت، به خاطر اینکه ذکر وصف به معنای اینه که واصف محیط باشه، خود وصف هم محیط باشه، و این چون در مورد خدا جا نداره، پس کسی نمیتونه خدا رو توصیف کنه، حتی انبیا هم. بعد اشکال شد که چرا خود خدا خودش رو توصیف کرده. جواب دادیم که این صفات صفات اقراری هستن، نه صفاتی هستن برای اینکه کنه خدا رو پیش ما آشکار کنند و اون باطن رو ظاهر کنند، بلکه صفات اقراری هستن. بعد هم ایشون به بحث افعال میپردازه، میگه که صفاتی رو که برای افعال باشه ذکر بکنیم عیب نداره، چون این در واقع احاطه به افعاله، احاطه به افعال اشکال نداره. اگر ما صفات فعل خدا رو بگیم یعنی بر فعل احاطه پیدا کردیم، احاطه بر فعل مشکلی نداره، فعل خدا ماها هستیم، کسی بر ما میتونه محیط باشه. فعل خدا این سنگ و نبات و حیوانه، این عناصر اربا و افلاکه، کسی مقامش بالا بره میتونه بر اینها محیط بشه. احاطه بر این افعال مشکلی نداره، احاطه بر خدا مشکل داره و محاله، لذا خدا رو نمیشه وصف کرد، ولی افعال خدا رو عیب نداره وصف کنه. و انبیا هم افعال خدا رو وصف کردن، این صفات افعال رو گفتن، از طریق صفات افعال انسانها رو به خدا راهنمایی کردن. الذی سئلت الانبیا، صفحه 78، الذی سئلت الانبیا او فلم تصفه به حد ولا نقص. خدایی که انبیا از او سوال شدند، یعنی مردم آمدن پیش انبیا درباره او از انبیا سوال کردن، فلم تصفه، ضمیر مستتر تصفه به انبیا برمیگرده، مؤنث آورده چون ضمیر به جمع مکسر برمیگرده، فلم تصفه به حد ولا نقص، انبیا خدا را به حد و نقص موصوف نکردن. این فلم تصفه به حد ولا نقص رو شارح دو جور معنا میکنه، یکی همینطور که هست یعنی مستقیم، یکی وارونه معنا میکنه یعنی عکس. یه بار همینطور که هست، تصفه به حد، فلم تصفه به حد ولا نقص، او را موصوف نکردن به صفتی که محدودش کند و به صفتی که ناقصش کند. این همونطور که توجه کردید مستقیم معنا کردید، معنای دیگری کرده، او را محدود نکردن با آوردن صفات، عکس معنا کرده. اول رفته سراغ به حدین، بعد آمده سراغ لم تصفه. مستقیم این که اول لم تصفه رو گفت، گفت او را موصوف نکردند تا محدودش کرده باشند و ناقصش کرده باشند. اول لم تصفه رو گفت، بعد محدود و ناقص. حالا برعکس میگه، او را محدودش نکردند با توصیف کردن، او را ناقصش نکردند با وصف ذکر کردن، که وارونه معنا میکنه. هر دو جورش درسته و معنا در هر دو یکیه، معنا در هر دو یکی، منتهی به مستقیم معنا میکنید، یعنی اول لم تصفه رو، بعد به حد ولا نقص رو، یه وقت وارونه معنا میکنید، میگید او رو محدود نکردن، لم رو بر سر تصفه داخل نمی کنید، لم رو بر سر حد و نقص داخل میکنید، یعنی او رو محدود نکردن، او رو ناقص نکردن به توسط توصیف کردن. الذی سئلت الانبیا فلم تصفه به حد ولا نقص بل وصفته، بازم ضمیر مؤنث برمیگرده به انبیا، خدا رو توصیف کردن به افعالهی و دلت، همین انبیا انسانها رو بر خدا به آیاتهی، یعنی از طریق آیات مردم رو راهنمایی به او کردن، از طریق افعال راهنمایی کردن، از طریق اوصاف، از طریق ذات که اصلا هیچ که فکرش هم نمی کرده، از طریق اوصاف هم نرفتن چون ممکن نبود، فقط از طریق افعال رفتن، خدا رو از طریق افعال به مردم شناسوندن. یعنی ان الانبیا لما سئلوا از خدای متعال لم تصفوه حتی یلزم التحدید و النقص. عبارت مستقیم معنا میشه، او رو تو بله نعرض کردم انبیا، بله حالا یه نسخه هم داریم لم یصفوه، لم تصفه درسته، لم یصفوه هم اب نداره، باشه لم تصفه میخونیم که نسخه سوم باشه، لم تصفه حتی یلزم التحدید و النقص، توصیفش نکردن تا نقص و تهدید لازم بیاد، که این عبارت معنای این معنای مستقیم عبارته. و یحتمل ان یکون من قبیل القلب، ممکنه که ما این عبارت رو قلب معنا کنیم، عکس معنا کنیم، یعنی از عقب از انتهای عبارت بیام به صدر عبارت برسیم. ای لم یهدوه و لم یعتو به نقص فیه به وصفه، او رو محدود نکردن و نقصی در او ایجاد نکردن از ناحیه وصفه ایجاد، از ناحیه توصیفیشون حدی و نقصی در او ایجاد نشدن. لأنه متعال عن وصف الواصفین، چرا وصفش نکردن؟ لأنه متعال عن وصف الواصفین. و کل من وصفه فقط حده، هر کس که خدا رو توصیف کرده باشه او رو محدود کرده. چرا؟ چون حد واصف باید محیط باشه بر موصوف، وصف هم باید محیط باشه. اگر من بخوام خدا رو توصیف کنم، هم صفتی گفتم که احاطه بر او کرده و او رو محدود کرده، هم من بر او محیط شدم که صفت گفتم و او میشه محدود. اگر چیزی بخواد محیط من محدود قرار بگیره، خودم باید محدود باشه. بر فرض که من نامحدودم باشم، اون اگه بخواد محدود من بشه، باید محدود بشه. من بخوام بر او احاطه کنم، محدود میشه. محاط همیشه محدوده، محیط ممکنه محدود باشه، ممکنه نامحدود باشه. اگر واصف بخواد محیط بشه، قهرن خدا میشه محدود، ولو واصف هم نامتناهی باشه، محدود نباشه، که البته نیست، هیچ واصف نامحدودی ما نداریم، همه واصف ها ما هستیم که محدودیم، حتی پیغمبر هم محدوده. پس واصف محدوده، موصوف به طریق اولا محدود میشه. خودش خودشو وصف کنه اشکال پیش نمیاد. الان میگیم اشکال پیش نمیاد، اشکال اینه که ماها بخوام وصفش کنیم. ماها از باب این که واصفیم محیط بر اون میشیم، وصفی هم که ما گفتیم بر اون محیط میشه، و در هر دو حال او محدود میشه و او ناقص میشه. و ذالکه این که هر کس او را وصف کند محدودش کرده، به این جهت است چه وصف چه بالعینیت باشد، یعنی این ذات باشد، چه به زیاده باشد، هی جهت الاحاطه است. احاطه هم دو معنا داره، احاطه الواصف یک، احاطه الوصف دو. این یه مقدم است که وصف هی جهت الاحاطه. مقدمه دوم، والاحاطه تو تستلزم التهدید، نتیجه فالوصف تستلزم التهدید. وصف مستلزم تهدیده، یعنی کسی رو ما موصوفش کردیم حتما محدودش کردیم، بنابراین اگر خدا را موصوف کنیم محدود کردیم. بعد اشکال میشه که خود خدا خودش رو توصیف کرده، اون چی؟ و اما توصیفه تعالی به ما وصف بهی نفسه، و اما توصیفه تعالی به ما وصف بهی نفسه، به ما وصف بهی نفسه، فهو على سبیل الاقرار المحض. اما توصیف کردن خدا خودش را به اون اوصافی که خودش برای خودش ذکر کرده، فهو على سبیل الاقرار المحض، یعنی برای اینی که از ما اقرار بگیره و ما به او اقرار بکنیم، چون بالاخره این اوصاف رو، خاصیتاش رو در خارج، لوازمش رو در خارج می‌بینیم، خصوصیاتش رو در خارج می‌بینیم، می‌بینیم که این موجود باید عالم باشد، والا این همه موجودات رو با این نظم قضایی نمی‌آفرید، باید قادر باشه، ولی نمی‌تونه این کارا رو انجام بده، باید حی باشد و هاش از این همه رو ما اوصاف باعث میشه که ما اقرار کنیم. بازم اگه توجه بکنید، از طریق فعلش باز داریم اقرار می‌کنیم. کما هو سبیل الاعتقاد به وجوده، راه اعتقاد به وجود خدا هم همینطوره. ما مگه وجود خدا رو میفهمیم؟ وجود خدا رو مثل بقیه اوصافش نمیفهمیم، وجودش که ذاتشه نمیفهمیم. ما از یه شناختن به بچه نیم، اونم از طریق از ما اقرار میگیرن. این که میگن خدا موجود است، این که میگن خدا واجب است، خدا الله هست، اینا برای اینکه ما اقرار کنیم، ولی نه که گفتن خدا موجود است برای اینکه خدا رو به ما معرفی کنن. با این لفظ که ما خدا رو معرفی نمیشه، یا گفتن خدا واجب الوجود است، بازم خدا رو به ما معرفی نکردن. این اوصاف برای اینکه ما به او اقرار کنیم و در ذهن خودمون یه چیزی تصویر میکنیم، واجب الوجود رو میفهمیم، اما نمیدونیم که واجب الوجود چیه. و چند
فایده
غیرانی نداره،
فقط ما هم
اثبات
وجودش
کنیم، ولی دیگه این نمیتونیم بفهمیم دیگه. فایده آخر یه چیزی گفته بشه که ما یه چیزی بفهمیم. اگر فرض کنید که عالم رو بخوان معنا کنن، ما هم همونی میفهمیم که میفهمیم، پس اون عالم به کل هیچ معلوم نشده پیش ما، اونی که ما میفهمیم میفهمیم. بله،
خواهیم وجودش رو ثابت کنیم، میتونیم بگیم خدا موجوده.
همون وجودش رو میگیم دیگه، کما وصل الاعتقاد به وجود، یعنی چنان که گفتیم خدا موجوده. همونطور که گفتیم خدا موجود است خواستیم اقرار بگیریم، همچنین اگر گفتیم خدا عالم است خواستیم اقرار به عالم بودنش بگیریم.
چرا این کارو کنیم؟ اما عملی که خدا موجود
است این عالم بودن هم درست میشه؟
نه دیگه درست نمیشه. ما هر موقع میشه ما بگیم عالم است این مرادمون علم نباشه، مرادمون
وجود است. نه دوباره اصلا این منظورمون نیست. اون وقتی که میگیم خدا عالمه میخوام اقرار به علم بگیریم. اون وقتی که میخوام وجود رو ثابت کنیم نمیگیم خدا عالمه، میگیم خدا موجوده. میگیم خدا موجوده تا اقرار به وجود بکنیم. این و کذا کما هو سبیل الاعتقاد به وجوده، یعنی این توصیف کردن اقراری راه ایجاد اعتقاد به وجود اوست، نه توصیف به علم، توصیف به وجود، نه توصیف به علم. بله از همون وصف بگیریم. بله در هر وصفی میخوام اقرار از خود همون وصف بگیریم. و کذا وصفه به افعاله و آیاته فانما هو بالحقیقه احاطتون بالافعال لا به تعالی. همونطور که اوصاف ذات احاطه به ذات است، کذا وصفه به افعاله و آیاته حقیقتا احاطه بالافعال است لا به تعالی. اصلا وصف یعنی احاطه، حالا یا احاطه واصفی یا احاطه خود وصف. احاطه به ذات ممکن نیست پس توصیف ذات ممکن نیست، ولی احاطه به فعل ممکنه پس وصف فعلی جایزه. و ذالک به ان لها فاعلا، توصیف فعل به این معنا به این صورت که بگیم برای افعال فاعلی است عالم قادر حکیم لا یشبه شیئا. این توصیف هایی نداره، معناش اینه که ما رفتیم فعل رو دیدیم و از روی این فعل فهمیدیم که فاعلی هست، از روی این فعل فهمیدیم که این فاعل عالم است قادر است حکیم از هر چیزی رو به جای خودش میذاره. اینا احاطه ما به فعله، یعنی ما فعل رو رسیدی کردیم دیدیم هر چیزی به جای خودشه، دیدیم این فعل یه نظام خاصی داره و تقاضا داره که حتما فاعلش عالم باشه. این چیزا رو بالاخره ما از روی فعل در میاریم به خاطر اینکه فعل برای ما میتونه محاطه ما قرار بگیره، یعنی اینکه فعل میتونه محاطه ما قرار بگیره. فعل انبیاء علیهم السلام، این تفریعه، میتونه تفریع باشه بر همین بخش اخیر که احاطه به فعل جایز است، لذا انبیا هم از طریق فعل خدا را توصیف کردن. میشه توضیح همون صدر بحث باشه که در اول بحث گفتیم الذی سئلت الانبیا فلم تصفوا به حد ولا نقص. حالا توضیح میدیم، میخوام این مطلب رو بیشتر تفصیل بدیم. فل انبیا یعنی میخوام مطلب رو با مثال روشن کنیم. از انبیا که سوال میشد اونها جواب به فعل میدادن، نمونه هایی رو ذکر میکنن. فالانبیاء علیهم السلام وقفوا حیث ما حد لهم الله تعالی، ما رو ما نافیه نمیگیریم، ما رو ما موصوفه یا زایده میگیریم. من رو من الوصف رو بیان ما یا بیان حیث ما میگیریم. توقف کردن همون جایی که خدا براشون تعیین کرده بود. اون جایی که براشون تعیین کرده بود چی بود؟ من الوصف بالافعال والآیات. خدا بهشون گفته بود منو با آیات و افعالم توصیف کنید، اونام بر همون دستوری بر همون چیزی که خدا برشون تعیین کرده بود متوقف شدن، جلو نرفتن، تجاوز نکردن، در همون حدی که خدا بهشون اجازه داده بود باقی موندن. و وقفو حیث ما حد لهم الله تعالی، یعنی در همون جا که خدا برشون تعیین کرده بود توقف کردن، پیش نرفتن، چون اونچه که خدا برشون تعیین کرده بود من الوصف بالافعال والآیات بود. انبیا توقف کردن و تجاوز نشدن. فکیف لغیرهم التجاوز عن. یا موصوفه بگیرید یا زایده بگیرید، مصدریه بگیرید، ببین نداره، عرض کردم نافیه نگیرید. فکیف لغیرهم التجاوز عن، چگونه ممکن است غیر انبیا تجاوز کنن عنه از این چه که برای انبیا تعیین شده؟ خود انبیا تجاوز نکردن، چگونه ممکن است دیگران تجاوز کنند؟ و هل هو الا الالحاد، ضمیر هو به معنی تجاوز، آیا این تجاوز کردن از اون حدی که خدا به انبیاش تجاوز از اون حد رو اجازه نداده چیزی جز الحاده؟ الحاد فی الاسماء و صفات. فهازا، حالا نمونه ذکر میکنیم. این فهازا را میشه باز تفسیر بگیرید برای فل انبیا علیهم السلام و غفور. فالانبیا وقفو، حالا نمونه ذکر میکنیم. یا این که همون الذی سئلت الانبیا فلم تصفوا به حد ولا نقص، داریم نمونه ذکر میکنیم. باز این فهذا ابراهیم خلیل الله را میتونید تفریع بر هر دو بگیرید. تفریع بر این فلان انبیاء علیهم السلام فقط به افعال توصیف کردن، یا تفریع بر اون متن که گفتیم فلان تصف و به هر دل ولا نقصن بل وصفت و به افعاله. فهذا ابراهیم و خلیل الله علیه السلام است که قال للکافر بالله اینطور فرمود ربی الذی یحیی و یمیت احیا و امات فعله، او را از طریق فعل به خدا راهنمایی کرد. یا ان الله یاتی به شمس من المشرق، که اینم یه نوع فعله، باز از طریق فعل او را راهنمایی کرد. این ابراهیم خلیل بود که اینچنین عمل کرد. و هازا موسی کلیم الله علیه السلام قال لفرعون حين ساله، که فرعون سوال کرد و ما رب العالمین، حضرت در جواب فرمود رب السماوات والارض، که به فعل که سماوات ارضه راهنمایی کرد، ربکم و رب آبائکم الاولین، که بازم این اشاره به فعله، که خدا رو به وسیله فعلش که ساختن که تربیت و پرورش دادن سماوات و ارضه یا پرورش دادن و آفریدن ماست فرعون رو هدایت کرد، نه اوصاف توصیف کند به توصیف ذاتی و نه هم بیان ذات، نه بیان ذات کرد نه توصیف ذاتی گفت، بلکه فقط افعال خدا رو اشاره کرد و با افعال خدا خدا رو شناساند. خب این مثلم که با شرحش تمام شد. متن بعدی، لا تستطیع عقول المتفکرین جهده لان من کانت السماوات والارض فطرته و ما فیهن و ما بینهن و هو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته. در این فراز از حدیث خطبه گفته میشه که هیچ کس نمیتونه خدا رو انکار کنه به شرطی که متفکر باشه. لا تستطیع عقول المتفکرین جهده، عنایت هست روی آوردن لفظ متفکرین، یعنی ممکنه دیگران قدرت انکارشو داشته باشن ولی اگه اندک فکری داشته باشه نمیتونه انکار کنه. چرا؟ چون با فکر خودش مراجعه میکنه، میبینه که خدا کسیست که آسمان و زمین و ما فیهن و ما بینهن خلق اوست. چجوری ممکنه قدرت کسی که چنین شی اشیایی رو خلق کرده انکار کرد؟ اگر قدرتشو نمیشه انکار کرد خودشو به طریق اولا. پس ممکن نیست که خدا رو انکار کنیم، زیرا انکار قدرتش ممکن نیست با دیدن این همه خلایق. اگر انکار خلقت ممکن نیست، انکار خدا هم ممکن نیست. انکار قدرت ممکن نیست، انکار خدا هم ممکن نیست. انکار خلقت ممکن نیست، این خلقت بدون قدرت انجام نمیشه، پس انکار قدرت ممکن نیست. این قدرت بدون موصوف نمیشه، پس انکار خدا ممکن نیست. اما به شرطی که شخصی تفکر داشته باشه، ولی تا که تفکر نداشته باشه میگه نه، همه این موجودات خودشون آفریده شدن، خودشون به وجود آمدن، اصلا ما خالقی نداریم. غیر متفکر اینو میگه، ولی متفکر میفهمه نه، این موجودات بالاخره ایجاد کننده ای دارن، همه ممکنن، خودشون موجود نمیشن. حوادث روزمره نشون میده که اگر این میخواست موجود بشه خب دیروز موجود میشه، چرا امروز موجود شد؟ اگه این ذاتش میتونست خودش موجود کنه خب چرا از ازل موجود نشده، حالا داره وجود میگیره؟ معلوم میشه عاملی بالا سرشه که بهش اجازه داده حالا وجود بگیره. اون عامل حالا هر چی هست ما نمیدونیم، بالاخره این عامل قدرت داره. اگر قدرت داره پس هست. همینا توجه بکنید، با تفکر درست میشه. اما شخصی ممکنه با تفکر نباشه، از اول بگه نه این همه خودشون درست شده، طبیعت اینا رو درست کرد. متفکر معناش این نیستش که واقعا درس خونده باشه، ممکنه فلاسفه بزرگی باشن تفکر نداشته باشن. داشتین همین اخیری که ازش پرسیدن چرا خدا رو قبول نداری، متفکر فوق العاده بود، چرا نمیخوام اسمش ببرم، چرا خدا رو قبول نداری؟ گفتش که اگه خدا ازت وقتی مردی از خدا ازت بپرسه چرا من قبول نکردی چی میگی؟ میگم که خدایا، میگم خدایا آیاتی که قرار دادی قانع کننده نبود، یا باید آیات تو قوی تر از این قرار میدادی یا از من سوال نکن، یا اگر کسی این کارت میکرد مؤاخذش نکن، یا آیات تو باید قوی تر از این قرار میدادی یا اگر کسی منکرت شد دیگه مؤاخذه نکنی. حالا من نمیدونم چی جوری باید آیات قوی باشه، از میکنم متفکر اگر باشه شخص متوجه میشه بالاخره اینا، حالا ما نمیگیم خدا چیه، اینا عامل داره، بی عامل خلق نشده، نمیشه گفت. حالا فرض کن طبیعت هم اینا رو خلق کرده باشه، اسم خدا رو گوشی طبیعت میگه، یه طبیعت اینا رو خلق کرده، خب خدا رو اسمش گوشی طبیعت، ایبی نداره اسمش رو طبیعت، معنای طبیعت نیار، اسم طبیعت ایبی نداره. پس بنابراین نمیشه این کسی تفکر بکنه و خدا رو منکر بشه. لا تستطیع عقول متفکرین جهده، عقول متفکرین قدرت این کار او رو نداره، زیرا کسی که سماوات و عرض فطرت او و خلق اوست، و همچنین مافیه نو ما بینه نه هم خلق اوست، مافیه نو ما بینه نه تو بر سماواته، و هوت سان اولهن نه خلق کرده و ساخته، پرورش هم داده. فلا مدفعل قدرته، کسی نمیتونه قدرتشو ندیده بگیره. اگر قدرت ندیده گرفته نشد، ذاتم ندیده گرفته نمیشه. پس او هم قدرتش هست، ذاتش هم هست. میفرماد ما در صفحه 57 دلیل آوردیم که در تمام ادله از وجود سماوات و عرض استفاده میکردیم و خدا رو با اون ادله اثبات کردیم. پس سماوات و عرض 7 جور دلالت دارن بر وجود خدا که ما بحثش رو در صفحه 50 گذروندیم. حالا میخوام بگیم صنع این سماوات و عرض، نظم این سماوات و عرضم، هماهنگی که بین این هاست، اینم دلیل بر قدرت خداست. همونطور که اصل وجودشون به 7 بیان دلیل بود برای وجود خدا، نظم و انضباطشونم دلیل بر قدرت خداست، که قدرت خدا هم بالاخره کاشف از وجود ذات خداست. بعد اون وقت نظم هم توضیح میدن که خدا چجوری سماوات و عرض این رو رو هم دیگه قرار داد که این وقتی رسیم عرض میکنن. کما ان السماوات والارض بالجهات سبع التي ذكرناها آنفا تدل على وجود الخالق الصانع عز شأنه، به همون هفت جهتی که در پیش ذکر کردیم دلالت بر وجود خالق میکنه. سماوات تنها اب نداره، ما عرض رو هم جز همین افلاکیات می آوردیم دیگه، بالاخره از محیط تا مرکز رو می آوردیم. بله سماوات نظر اصلی ما بود، نظر ظاهرمون به سماوات بود، ولی عرضم بالاخره توش هست دیگه، به عنوانی که مرکزه. بله بعدم آخرش گفتیم فهذه سبعة دلائل دالة على وجود خالق السماوات والارض. عرض رو نمیشه از سماوات جدا کرد، عرض مرکزه، ولو اسم نبرده باشیم، درسته اسم نبردیم، ولی بالاخره به عنوان یه مرکز در درون این سماوات قبولش داریم. بحث رو بردیم روی سماوات، ولی نتیجه که گرفتیم این بود که خالق السماوات والارض، نمیشه سماوات رو بدون عرض، یعنی مگه میشه دایره‌ای بدون مرکز، کره‌ای بدون مرکز نمیشه، ولو بحث نکردیم روی مرکزش. کما ان السماوات والارض بالجهات السبعی که ذکرناها آنفن تدل بر وجود خالق صانع ازشن و کذالک اتصال و تدبیر هما. اینطور نیستش که یه روز خدا افلاک رو بچرخونه، شب و روز درست کنه، یه روز خسته بشه بشینه کنار، این شب و روز اختلال پیدا کنن، دو مرتبه باز شروع کنه به کار. اینطور نیست، اتصال تدبیر داره، دائما داره اونا رو تدبیر میکنه، و اتساق و نظمها هماهنگ هم داره اینا رو تدبیر میکنه. اینا هیچ به هم ریختگی ندارن، یه روز اینطور یه روز اونطور، با نظم با ترتیب اداره میشن، به طوری که منجمی که در مثلا 2000 سال پیش بوده امروز رو میتونسته پیش بینی کنه. این انضباط بین افلاک برقراره. ما الان میتونیم حالاتی رو که در گذشته بوده پیش بینی خبر بدیم، در افلاک که قبلا چی جور بودن، حالا چی طور شدن، اگر درست مطالعه کنیم. این حاکی از نظمه، نظم و انضباط بوده. لذا شما میگید تقویمی که برای مثلا فرض وقت اذان گفتن تنظیم میکنن، وقت طلوع و غروب آفتاب تنظیم میکنن، این تقویم یک بار در سال که تنظیم شد برای همه سالات آخر کافیه، همون رو هی دوباره به تجدید چاپش میکنن، تفاوتی نمیکنه. البته یه ثانیه های تفاوتی بینشون هست، اونم به خاطر بعضی جهات که اونم نداشته باشیم، مثل اون قضیه خواجه که اون شب که میخواست بارون بیاد رفت رو بام آسیابان بخوابه، آسیابان بهش گفت بیا پایین بخواب، اینجا میشه بارون میاد، گفت من هر چی اوضاع فلکی نگاه میکنم دارد بر بارون نمیکنه، همه اوضاع آرامه، گفت من یه سگی دارم، اون هر وقت شب بارون بیاد میره تو لونش میخوابه، این امشب رفته تو لونه خوابیده، حتما بارون میاد. بیا خواجه میگه نه خیر، من محاسبه کردم بارون نمیاد، شب با لحاف و دوشک و اینا با بارون شدید، زیر بارون شدید بیاد تو آسیب. میگه از یه سگ کمتر میفهمیدیم، اون فکر کردی ملجمی. بله اون حیوانه اونا که میگن به خاطر اینکه ارتعاش زمین اولش در حدی وارد میشه که اون لامسه اونها میگیره، لامسه ما نمیگیره، چون لامسه ما ارتعاش بین کم و زیادی رو میگیره، همونطور که در صوت بین 20 و 2000 رو میگیره، در ارتعاش هم همینطوره. خود زلزله هم صدا داره، صدا رو اونا میشنون ما نمیشنویم، حیوانات زودتر از ما عکس العمل نسبت به زلزله نشون میدن. و اتساق نظم ها و احکام و صنع هما، صنعشون محکمه، اتصال تدبیر، اتساق نظم، احکام صنع همه، یدل و علا قدرت هی جلت عظمتو. حالا یکی از نمونه های نظم و اتصال تدبیر و احکام صنع رو ایشون توضیح میده، یکی از نمونه ها میفرماد خدا مقدر کرده که فلک نهم فوق تمام افلاک باشه و مقدر کرده که زمین سفل همه افلاک باشه و باز مقدر کرده که موجودات وسطی به همون ترتیبی که الان هستند، الان عرض میکنیم، قرار بگیرن. فلک طبق نظریه اینها که به عنوان اصل موضوع تو فلسفه راه پیدا کرده، حالا باطل یا صحیحش به عهده اون کسی که گفته، نه به عهده فیلسوف، فلک نهم بر طبق مبانی که داشتن نه سنگین بوده نه سبک، اصلا وزن نداشته. حالا چه چیزی بوده که وزن نداشته؟ وزن مختص موجودات مادیه، اون حالا از این سنخ نبوده لذا اصلا وزن نداشته، نه سبک بوده نه سنگین. این دو خدا بالای همه قرار داده، سنگین‌ترین، فشرده‌ترین، متراکم‌ترینش رو پایین‌ترین قرار داده که زمین باشه، خاک. خاک و سنگ اینها فشرده‌ترین، سنگین‌ترینن، از نظر جرم ثقیل‌ترینن. اینو وسط قرار داده، آخر قرار داده، صفر قرار داده، چون اگه بالا قرارش میداد این میافتاد پایین، مشکل درست میشد. بعد در بین طبقاتی هم که درست کرده، خفیف مطلق رو، خفیف مطلق رو اول گذاشته، فلک ثوابت، ثقیل مطلق رو هم آخر گذاشته که همون زمین باشه. این وسط ها رو هم با خفیف و ثقیل نسبی پر کرده، یعنی هر بالایی خفیف است نسبت به پایینی، ثقیل است نسبت به بالایی خودش، خفیف و ثقیل نسبی هم. خفیف و ثقیل و نسبی رو درست مرتب کرده، یعنی اونی که از زحل سبکتره که فلک ثوابت بالا گذاشته داشت، اونی که از زحل سنگین‌تره که فلک مشتریس پایین گذاشته داشت، باشد در بقیه. هر کدوم از این افلاک رو با هم ملاحظه می‌کنید، فلک ثوابت که خفیف مطلق بالای بالاست، یعنی زیر اونی که وزن نداره، زمین که ثقیل مطلق وسط آخر هم است، این وسط‌ها رو هم با خفیف و ثقیل نسبی پر کرده که هر کدوم خفیف‌تر بالاتر بردتش، هر کدوم ثقیل‌تر پایین‌تر بردتش، تا رسیده به عناصر. در عناصر هم همین وضع برقرار کرده که سبکتر از همه آتشه، میبینید آتش بالا میره، حتی تو هوا هم میره بالا، یعنی از هوا سبکتره، بعد هواست، بعد آب، بعد خاکه. خب اینا واقعا همینطوره، یعنی خاک سنگین‌ترینه به خاطر تراکمش، آب دوم، هوا دیگه یه مقدار سبک میشه، آتش که دیگه کاملا سبک میشه. ترتیب اینها رو هم محافظت کرد، ملاحظه کرده، و این نشون دهنده اینه که یک نفر قادر حکیمی که هر چیزی رو به جای خودش میگذارد، این موجودات رو خلق کرده. حالا این اشاره به یه نظمی بود از نظمها، نظمهای زیادی بینشون برقراره که بشر بعضیش رو کشف کرده، بعضیش هم مونده که کشف کنه، بعضیش هم تا آخر شد کشف نکنه. یکیش بود که عرض کردن به عنوان اصل موضوع در فلسفه آمده، به آقایون هم قبول کردن، اگر هم باطله به عهده اون کسیست که گفته. وَذَلِكَ بِأَنْجَعَلَ الْجِسْمَ الَّذِي لَيْسَ بِسَقِيلٍ وَلَا خَفِيفٍ فَوْقَ الْكُلِّ وَمُحِيطًا بِالْكُلِّ، جسمی رو که نه سنگین و نه سبکه، یعنی اصلا وزن نداره، اونو فوق کل اجسام و محیط به کل اجسام قرار داده. منظور فلک نهمه، فلک نهم رو محیط به تمام اجسام قرار داده. و خفیف مطلق رو، که فلک ثوابته، و همچنین خفیف مضاف رو که همشون هستن تا پایین قرار داده فوق از ثقیله ما، یعنی ثقیل مطلق ثقیل مضاف، خفیف مطلق فوق ثقیل مطلق، خفیف مضاف فوق ثقیل مضاف.
خف... فلک همون کوکبه یا؟
نه فلک غیر کوکبه،
خود فلک.
بله خود فلک، فلک تمام دور زمین را احاطه کرده، در حالی کوکب یک قسمتی نشون داده میشه، مثل یک سنجاقیست که شما مثل یه میخیست که روی توپ بکوبید.
نگینی که روی حلقه،
نگین روی حلقه، مثل الان نگین روی حلقه خیلی بزرگه، مثل یه سوزنیست که یه گوشه ای از توپی فرو کنید، توپ بزرگ. این سوزن کوکبه، اون توپ فلکه، کوکب در یک قسمتی از فلک قرار گرفته، ما کوکب رو میبینیم، فلک رو نمیبینیم. فلک دور تا دور زمین رو احاطه کرده، این فلک میچرخه، کوکب هم با خودش میچرخونه.
جرم اون کواکب با زمین واحده؟
معلوم نیست. نه، جرم کواکب با افلاک خودشون گفتن یکیه. از جدیدی ها ممکنه بگن فرق نمی کنه، ولی قدیمی ها گفتن کوکب مناسب فلکشه. اگر فلکی خفیف مطلقه، کوکبش هم خفیف مطلقه. اگر فلکی خفیف نسبیه، کوکبش هم خفیف نسبیه. جرم کوکب با جرم فلک مساوی است. فقط جرم کوکب نور رو، نه اون سوری نیست، اونم فلکیه، نور رو رد میکنه، یعنی منعکس میکنه. جرم کوکب مثل شیشه میمونه، نور رو نفوذ میده در خودش، لذا دیده نمیشه. فلک دیده، فلک دیده نمیشه، فلک چون شفافه دیده نمیشه.
اصلا همین جسم رو تقسیم میکنن به اسیری و آنطوری، از خواصش میکنن بحث کنن، میگن جسم اسیری دیده نمیشه، جسم آنطوری دیده میشه.
علی حال جسم کواکب رو نمیشه آنطوری قرار داد.
تصریح کنن کوکب متراکم فلک،
متراکمه، بله، تراکم نداره، ولی آنطوری نیست. آنطور اصلا مادون فلک قمره، در مادون فلک قمر عنصر هست، چه عنصر بسیط چه عنصر مرکب. بریم از قمر، خود قمر به بالا، اصلا عنصر وجود نداره. چی وجود داره؟ اجسام فلکی. جسم وجود داره، ماده وجود، عنصر وجود نداره، عنصر وجود نداره.
کواکب در افلاک اصلا فلکی ثوابت اصلا وزن
نداره. بله نه وزن ندارن، خفیف مطلقن، نه وزن ندارن. اون که وزن نداره فلک نهمه، فلک نهم وزن نداره، فلک هشتم وزن داره، خفیف مطلقه. خفیف مطلق یعنی سبکترین چیز، یعنی هیچ چی نمیتونید پیدا کنید از اون سبکتر، این خفیف مطلقه. خفیف نسبی یعنی از پایینتر خودش خفیفتره، ولی از بالاترش خودش نه. مثلا فلک زحل که فلک هفتمه، از بالای خودش خفیفتر نیست، نسبت به پایین خفیفه، خفیف نسبیه. ولی اون فلک هشتم خفیف مطلقه، یعنی دیگه بالاتر از خودش چیزی پیدا نمی کنید که بگید نسبت به مادونش، نه اصلا مطلقا خفیفه، خفیفه، خفیفه یعنی وزن داره. اونی که وزن نداره فقط فلک نهمه که وزن نداره، نه فلک هشتم اینا همه وزن دارن، منتها فلک هشتم خفیف مطلقه، زمین ثقیل مطلقه، این وسط هم خفیف نسبی داریم، ثقیل نسبی. خفیف نسبی یعنی نسبت به مادون خفیفه، ثقیل نسبی یعنی نسبت به مافوق خفیفه، ثقیله. و جعل الخفیف المطلق رو و مضاف رو فوق ثقیل هما، یعنی فوق ثقیل مطلق، فوق ثقیل مضاف. و جعل الکثیف را که زمین باشه مستقر، یعنی محل استقرار کثیر من الحیوانات، کثیر من الحیوانات، حیوانات خشکی، حیوانات دریایی جاشون تو خفیف ثقیل مطلق نیست، توشون جاشون تو دریاست که یه ذره از ثقیل مطلق سبکتره. دریا آب دیگه، آب کره دومه، کره دوم به اندازه زمین سنگین نیست، ثقیل نیست. کسی از حیوانات در این ثقیل مطلق زندگی میکنن، کثیرشون در اون ثقیل نسبی زندگی میکنن، کثیر دیگرشون در ثقیل نسبی زندگی میکنن که در آب باشه، شاید بعضیشون در هوا زندگی بکنن، احتمالش هست. البته حالا تا برداشت آقایون و الا در دعایی که من الان یادم نیست، دعای امام سجادم هست نسبت به ایشون میدن، که ایشون در دعاشون دارن ای کسی که حتی در خورشید هم موجودات زنده داری، حتی در خورشید موجودات زنده داری، اونجایی که اصلا آدم تصور نمی کنه موجود زنده بمونه، موجودی رو برای اونجا آفریده. که تو این آتش داغ زنده بمونه و در جای دیگه زنده نباشه. البته بعضی ها خواستن نمونهی برای همین موجودات خورشیدی ذکر کنن، گفتن ما دیدیم که وقتی کوه آتش فشان میکنه، وقتی مواد مذابش میاد، ماهی هایی میبینیم میاد تو این مواد مذاب هستش. خب جواب این روشنه و سریع هم میمیره، خودشون گفتن اعتراف کردن که سریع هم میمیره. جوابش روشنه، این مواد مذاب وقتی میاد بالا از پایین زمینه، از عمق میاد، این وسط ها آب هم هست که تو این آب ماهی هم هست، با فشار میاد این آب هم با خودش میاره. اون ماهی تا وقتی میاد بیرون یه خورده هنوز گرمای آب شاید باشه، خنکی آب همراهش باشه، بعد که میاد تو این مواد مذاب میمیره. اگه از اولم تو این مواد مذاب بود مرده بود، این تو آب بوده، مواد مذاب از زیر زده بیرون، اینو کند انداختش بیرون. این دلیل نمیشه برای اینکه حالا در مواد مذاب دنیایی ما موجودات زنده میبینیم. ممکنه موجودات زنده باشه ولی فعلا هنوز کشف نشده. در خورشید گفتن هست، ممکنه در هر جای خدا بالاخره مناسب خودش داشته باشه و این قدرت عظیمو نشون میده که اگه خدا در همه جا موجودات زنده مناسب همونجا داشته باشه، هیچ بعید هم نیست. چون از آتش خلق شده شاید
آسمان کجا نمیتونه برکت
بندازه، شاید در آتش بتونن زندگی کنن،
در زمین آتش زمین،
در خورشید هم میتونن باشن. بله اجنه احتمال، اجنه از به آسمان اول نمیتونن بالا برن. آسمان اول کجاست؟
خورشید.
بله بله مسلم ملائکه، بالاخره ملائکه اصلا مدبر خورشیدن، اینا دیگه داغی نباید سرشون بشه، ولی نه تو مدبر خورشید بشن حتما. اون بله یه چیزایی باید بالاخره اون لکه های تاریکی که گالیله کشف کرده بود توی خورشید، اینا حرکت وضعی دارن، حرکت وضعی به وسیله ملک انجام میشه، و اینا که بالاخره یه ملکی داره جابجا میکنه، نه دستش میسونه نه پاش میسونه، بالاخره برام جاست به فرمایششون خزانه خدا خزانه جهنم داره، خزانه جهنم هیچ احساسی گرم نمیکنه، یعنی برشون ناراحت کننده نیست. بله قنات داشته باشه، بله بعضی مش ماهی داره. اگر جاهای آبای زیرزمینی باشه که یه زمانی وصل به بیرون شده باشه ماهی داره، قنات ماهی داره، قنات ماهی داره، بله وصل به بیرون باشه، یه جوری به بیرون متصل باشه، اونم که مثلا فرض کنید قنات ماهی داره، بعدم اون مواد مذاب از زیر قنات میزنه همه رو بیرام میکنه میاد بالا، ماهی رو با خودش میاره. چاها حالا اگر یه وقتی همه مواد مذاب که ماهی نداشته، مواد مذاب بودش ماهی دیدن، اون حتما به آبای مرتبط بوده که بیرون وصل بوده. بله و جعل الکثیف مستقرا لکثیر من الحیوانات و معاشا للمتولدات. متولدات بارها عرض کردم، یعنی نبات و جماد و نبات، معدن و نبات و حیوان، اینا رو میگن متولدات، که متولدات من العناصرن، عناصر اربعه رو وقتی ترکیب میکنن از ترکیب اونها با تأثیر فلکیات متولدات به وجود میاد، که عبارتن در همین ستایی که عرض کردم، افلاک رو میگن آبا چون تأثیر میذارن، عناصر رو میگن امهات چون تأثیر میپذیرن، از تأثیر اونها و تأثیر اینها متولدات که مرکباتند و عبارتند از جماد و نبات و حیوان به وجود میاد. کل ذالک یدل علی قدرته و احکام صنعته و کل ذالک یدل انه لم یمتنع عنه شیء، هیچ شیئی نمیتونه از حکم او ابا کند، و لم یتجاوز عن حکمه شیء، هیچ شیئی نمیتونه از حکم او تجاوز کنه و حکم او رو قبول نکنه، همه ناچارن تسلیم بشن.